شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. یک شنبه 19 اسفند 1403. در یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز. من رویا کریمی مژد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود، یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان این روز یک شنبه شما باشیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا به واکنش بازارهای مالی به سخنان روز گذشته علی خامنه‌ای می‌پردازیم. از اهمیت رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه خواهیم شنید و به سوریه خواهیم رفت، جایی که درگیری‌ها دوباره آن را به سرخط خبرها آورده است. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم با ما بمانید تا بشنوید که چرا جمهوری اسلامی برای به خیابان آوردن حامیانش به آنها پول می‌دهد. و از قطع آب در تهران میگوییم، موضوعی که ممکن است تا ماها ادامه داشته باشد. اما به سیاق همیشه، پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار که در استودیو همراه ماست.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد دستور قطع فوری تأمین برق نوار غزه را صادر کرده است. این تصمیم یک هفته پس از ممنوعیت ورود تمامی کمک‌های بشردوستانه به این منطقه جنگ زده با بیش از 2 میلیون نفر جمعیت گرفته شد. الی کوهن در بیانیه ویدیویی اعلام کرد:
همین حالا دستور قطع برق غزه را امضا کردم. از تمام ابزارهای ممکن برای بازگرداندن گروگانها و اطمینان از اینکه روز بعد از جنگ دیگر حماس در غزه نباشد استفاده خواهیم کرد.
بخشی از تأمین برق این منطقه از طریق ژنراتورها و پنل‌های خورشیدی انجام می‌شود. قطع برق همچنین می‌تواند بر عملکرد پمپ‌های آب و تأسیسات بهداشتی تأثیر بگذارد و ساکنان این منطقه را برای تأمین آب آشامیدنی دچار بحران کند. روز یکشنبه نیز وزیر دارایی اسرائیل اعلام کرد طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال میلیون‌ها نفر از ساکنان غزه به کشورهای دیگر در حال عملی شدن است. او افزود که مقدمات لازم برای ایجاد یک نهاد بزرگ جهت نظارت بر این جابجایی در حال انجام است. در آستانه مذاکرات حساس اوکراین و ایالات متحده در عربستان سعودی، روسیه حملاتش را به اوکراین تشدید کرده است. به گفته مقامات اوکراین، حملات هوایی روسیه در منطقه دونسک دست کم 50 کشته بر جای گذاشته و گزارش‌هایی هم از محاصره احتمالی هزاران سرباز اوکراینی منتشر شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با تاکید بر لزوم تقویت سامانه دفاعی هوایی، روسیه را به تداوم سیاست‌های جنگ طلبانه متهم کرد. او همچنین روز 10 مارس مصادف با 20 اسفند برای دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به ریاض سفر می‌کند، اما در مذاکرات مستقیم با آمریکا که 11 مارس برگزار می‌شود حضور نخواهد داشت. این مذاکرات پس از تنش‌های اخیر میان اوکراین و دولت دونالد ترامپ برگزار می‌شود، در حالی که آمریکا ارسال کمک‌های نظامی و اطلاعاتی به کیف را متوقف کرده است. یک روز پس از سخنان علی خامنه‌ای در مخالفت با مذاکره با آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای، قیمت دلار و طلا در ایران به رکوردی جدید رسید. روز یکشنبه نرخ هر دلار آمریکا بار دیگر به حدود 93 هزار تومان رسید و هر سکه طلا نیز حدود 78 میلیون و 600 هزار تومان معامله شد. در همین راستا بورس نیز 34 هزار واحد دیگر ریزش کرد. افزایش نرخ ارز و سقوط ارزش ریال در حالی است که روز یکشنبه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد بخشی از کارزار فشار حداکثری به ایران را عملی کرده و معافیتی را که به عراق اجازه می‌داد هزینه برق وارداتی از ایران را پرداخت کند لغو کرده است که باعث کاهش درآمدهای بودجه دولت جمهوری اسلامی نیز خواهد شد. و در خبری کوتاه، در پی موضع‌گیری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و رد هر گونه مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و هشدار دوباره کاخ سفید به تهران روز یکشنبه، نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکید کرد که هدف از مذاکره برچیدن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باشد. چنین مذاکره‌ای هرگز شکل نخواهد گرفت.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، کاخ سفید ساعتی پس از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران، بار دیگر یادآور شد که تهران با یکی از دو گزینه حمله نظامی یا توافق روبروست. در همین حال بازارهای مالی ایران نیز به اظهارات علی خامنه‌ای واکنش نشان دادند و شاخص بورس تهران کاهش یافت و قیمت دلار بالا رفت. بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن شامگاه شنبه ساعتی پس از اظهارات علی خامنه‌ای گفت همانطور که دونالد ترامپ به صراحت اعلام کرده، برای مواجهه با ایران دو گزینه نظامی یا توافق مطرح است. برایان هیوز افزود امیدواریم که رژیم ایران مردم و بهترین منافع خود را به گفته او بر تروریسم مقدم دارد. علی خامنه‌ای شامگاه شنبه بار دیگر با مذاکره و پیشنهاد جدید آمریکا مخالفت کرد و گفت توقعات جدید قطعاً از طرف ایران تأمین نخواهد شد.
مذاکره برای اونها راهی است، مسیری است برای طرح توقعات جدید. هسته‌ای فقط نیست که حالا راجع به مسائل هسته‌ای صحبت کنن، توقعات جدیدی رو مطرح میکنن که این توقعات جدید از طرف ایران قطعاً برآورده نخواهد شد. راجع به امکان دفاعی کشور، راجع به توانایی‌های بین‌المللی کشور، پناه چیز رو تولید نکنید، موشکتون بردش از اونقدر بیشتر نباشه، مگه کسی میتونه اینا رو قبول کنه؟
دونالد ترامپ روز جمعه بار دیگر خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران شده و گفته بود نامه‌ای برای علی خامنه‌ای فرستاده است. او همچنین در گفتگوی دیگری با خبرنگاران افزود که در مورد مسئله ایران خیلی خیلی زود اتفاقاتی می افتد، روزهای جالبی در پیش است و به گفته او به حرکات نهایی رسیده ایم.
There'll be some interesting days ahead, that's all I can tell you. You know, we're down to final strokes with Iran. That's going to be an interesting time.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز شنبه در اظهار نظری کوتاه گفت هنوز نامه ای نرسیده است. دونالد ترامپ بارها گفته است که به هیچ وجه اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد، اما مذاکره برای حصول یک توافق هسته‌ای معتبر و قابل راستی آزمایی را بر اقدام نظامی ترجیح می دهد. آقای ترامپ اواسط بهمن یک یادداشت ریاست جمهوری برای از سرگیری فشار حداکثری بر ایران را امضا کرد، اما گفت امیدوار است که نیازی به اجرای این یادداشت نباشد و با تهران توافق حاصل شود. پیش از سخنرانی علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حضور او گفت دشمنان هر تهدیدی بکنند ما نباید جا خالی کنیم. آقای پزشکیان هفته گذشته گفته بود که شخصا موافق مذاکره با آمریکا بوده و اعتقاد داشته که گفتگو با ایالات متحده مشکلات را حل می‌کند، اما پس از منع علی خامنه‌ای این دیدگاه را کنار گذاشته است. در هفته‌های اخیر و به دنبال دو بار مخالفت صریح علی خامنه‌ای با مذاکره با آمریکا، ارزش پول ملی ایران همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. روز شنبه نیز پس از سخنرانی دوم رهبر جمهوری اسلامی، بهای هر ریال ایران در مقابل دلار آمریکا به بالای 92 هزار تومان رسید.
و در همین زمینه، اینکه تهران با دو گزینه نظامی یا توافق روبروست، همکارم هومن عسکری در گفتگو با علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا از او پرسیده که با توجه به تحولات اخیر سیاست آمریکا در قبال ایران به کدام سو خواهد رفت؟
خب ما با یک وضعیت تازه مواجه هستیم، چون فرض بر این بود که یک دوره زورآزمایی انجام میشه، اونا اگر بتونن فروش نفت رو حداقل بکنن و از اون طرف اگر جمهوری اسلامی میتونه تاب‌آوری داشته باشه یا نه، حالا به اصلا باید منتظر مون. منتها روشن شدن این اتفاق تابعی از چند مسئله هست. اول اینکه آیا ترامپ واقعا این حرفایی که زده پشت سرش اراده عملی وجود داره، یا اینکه نه دوباره مشابه برخی موضع‌گیری‌هاش بیشتر میخواد جنگ روانی را بندازه، یعنی اون سیاستی که معمولا روشی که به کار میبره شوک و هیمنه، یه اقتداری از خودش نشون بده. عامل دوم این هستش که ریسک ها، یعنی انقدر اونها برنامه‌ریزی کردن که دامنه‌زی اگر اسرائیل تأسیسات هسته‌ای ایران رو مورد حمله قرار بده، میتونه واکنش جمهوری اسلامی رو مهار بکنه، چون واکنش جمهوری اسلامی که احتمال زیاد هست هم تأثیرات مخربی رو بر اسرائیل میتونه بگذاره، یعنی در ابعاد وسیع‌تری بخواد عملیات وعده صادق 1 و 2 اجرا بشه بعد همونه عملیات وعده صادق 3، و همچنین تأثیرات بی ثبات کننده در منطقه داره، حداقل در کوتاه مدت اقتصاد جهانی هم تحت تاثیر قرار میده. این همه چیزایی هستش که به هر حال ترامپ خوشایندش نیست، و او خودش رو به عنوان مرد صلح در دنیا، کسی که میتونه جلوی جنگ ها رو بگیره، خودش رو معرفی بکنه. عامل بعدی هم این هستش که جمهوری اسلامی تا کجا میخواد که سیاست مقاومت خودش رو ادامه بده، که تا به این لحظه حداقل در حرف اون رو اعلام کرده، و به نظر میرسه که در شرایط کنونی که ترامپ مد نظرش از اون خواسته جمهوری اسلامی تن نخواهد داد، و هزینه های یک رویاروی نظامی رو هم ظاهرا به نظر میرسه که آماده هست برای پرداختش. عامل آخر هم روسیه هست، یعنی روابط دولت ترامپ و پوتین هستش که آیا این روند اگر بخواد به سمت عادی سازی جلو بره، اونگونه که ادعا میشه، باز هم میتونه خب یک تأثیری داشته باشه، و روسا میانجیگریشون یک مانعی خواهد بود بر این که تنش بین دولت‌های ایران و آمریکا افزایش پیدا کنه.
شما هم اشاره کردید که دولت کنونی آمریکا از یک سو سیاست عدم آغاز جنگ جدید رو در پیش گرفته، و از طرف دیگر اوایل دی ماه دونالد ترامپ تایید کرد که تجهیزات نظامی زیادی در اختیار اسرائیل قرار داده، از جمله بمب‌های سنگین 900 کیلوگرمی. آیا این به این معنا نیست که آمریکا در صورت آغاز رویارویی نظامی یا در صورت انجام حمله نظامی به ایران این مسئولیت رو بر دوش اسرائیل قرار داده؟
به احتمال زیاد اتفاق در شروعش با اسرائیل خواهد بود، ولی با توجه به اینکه تأثیرات هسته ایران عمدتاً در نقاط عمیقی در زمین هستند، و هم مسیری که به حال بین اسرائیل تا ایران هست، مسیر هوایی، هم عمقی که این تأسیسات هست، اسرائیلی ها هم نیاز به تجهیزات آمریکایی دارن، هم از حالا بمب افکن ها و همچنین نوع اون بمب های مخرب، هم نیازمند حمایت اطلاعاتی از سوی آمریکا هستند. ولی از همه اینا مهمتر، چون حالا اسرائیل نسبت به حملات موشکی گسترده از سوی جمهوری اسلامی آسیب پذیر هست، یعنی در میزان زیادی موشک ها زده بشه، حالا در تعداد کم خب امکان این که به اون اهداف خاص برسه کم میشه، ولی اگر تعداد موشک‌ها زیاد باشه بالاخره به اون اهداف میخوره، تا حتی تخریب ایجاد میکنه، حتی میتونه مناطق غیر نظامی رو در بر بگیره. اونجا نیاز دارن به کمک آمریکا برای بازدارندگی در برابر اون حملات، همونطور که ما در حملات قبلی اسرائیل هم به نوعی حمایت آمریکا در دولت بایدن شاهد بودیم. بنابراین حمله نظامی اسرائیل، محتمل اسرائیل، هم حمایت آمریکا رو میخواد، هم عملا آمریکا رو درگیر میکنه دیگه، یعنی در مراحل بعدی، چون ممکن است به زنجیره ای از واکنش های متقابل تبدیل بشه. ترامپ از یک جا میگه موافق نیست، ولی خیلی تصویر منسجمی هم اونجا وجود نداره، چون در مورد چین به صراحت پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا گفته که ما آمادگی داریم، و در اصل جنگ رو در شرایطی پشتوانه صلح معرفی کرده. منتها قامز بودن ماجرا اینجا هستش که واقعا ترامپ شخصیت پیشبینی ناپذیری داره، و میتونه سیاست ها و حرفاش هم هر لحظه پس بگیره، عقب نشینی بکنه، نوسان داشته باشه، ولی در این حال میتونه عملی هم بکنه، اینی که واقعا دشوار است پیش بینی.
به موضع دولت مسعود پزشکیان بپردازیم. آقای پزشکیان گفته بود که من موافق مذاکره با آمریکا بودم، اما به تازگی گفت که نباید جا خالی کنیم. واقعا موضع دولت کنونی، دولت مسعود پزشکیان چه هست در قبال مذاکره با آمریکا؟
به نظر من اصلا اهمیتی نداره دولت پزشکیان، اصلا تصمیم گیر نیست، شخصیت خود پزشکیان هم یک شخصیت ضعیفی است، اینو متغیر وابسته است، متغیر اصلی خامنه ای و نهاد ولایت فقیه هست، و خودش هم در مجلس گفت علیرغم این که شخصا حالا نظر به مذاکره داشته، ولی بعد از صحبت خامنه ای کاملا، یعنی بعضا نهیون کاملا پذیرفته، و با توجه به خروج جواد ظریف هم ظرفیتی در اونجا وجود نداره، و همیشه هم همین بوده، و حالا تصمیم گیر اصلی خامنه ای است.
علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ می‌داد. رسانه‌های ایرانی و وزارت دفاع چین روز یکشنبه گزارش دادند نیروی دریایی این دو کشور و همراه روسیه سه‌شنبه هفته جاری در نزدیکی سواحل چابهار در دریای عمان برگزار می‌کنند. این سه کشور در سالهای اخیر تمرین‌های مشابهی را در منطقه برگزار کردند. بر اساس گزارش‌ها، کشورهای جمهوری آذربایجان، آفریقای جنوبی، عمان، قزاقستان، پاکستان، قطر، عراق، آمریکا و سریلانکا به عنوان ناظر در این رزمایش حضور خواهند داشت. درباره اهمیت این رزمایش، همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا را پرسیده است.
وابستگی برق عراق به ایران دو جنبه داره. یکی این که واردات مستقیم برق ایران.
متاسفانه با یک مشکل فنی روبرو شدیم. حالا گوش میدیم به مصاحبه همکارم رضا جمالی با حسین آریان.
این رزمایش مرکب امنیت دریایی برای سال 2025 نامگذاری شده، مسبوق به سابقه است. در سال گذشته میلادی هم باز این رزمایش برقرار شد، ولی واقعا نمیشه گفت که اجرای این رزمایش ارتباط مستقیم داره با اون چه که داره الان در منطقه میگذره. برای اینکه برای رزمایش ها معمولا یک سال و حتی چندین ماه پیش برنامه ریزی میکنن، تمهیداتی قائل میشن و یه کاری نیست که بتونه در از مدت کوتاهی انجام بگیره. ولی از نظر عملیاتی تبادل تجربیات عملیاتی و تاکتیکی است که از یکدیگر یاد بگیرن. یه بخشش مربوط میشه کارهایی رو که انجام میدن برای امداد نجات در دریا که بتونن سه تا نیروی دریایی با همدیگه، یعنی یکانهاشون کار بکنند. برای اون گونه که خودشون گفتن مقابله با دزدی دریایی و تروریسم دریایی و به طور کلی تأمین امنیت تجارت دریایی در این منطقه است. این را هم اضافه بکنم که این رزمایش درسته به وسیله این سه کشور انجام میگیره، ولی ناظرانی هم هستند که به عنوان ناظر نگاه میکنن که چه اتفاقاتی داره میفته، چه کارهایی انجام میدن، مثلا از آذربایجان، پاکستان، قطر، امارات، حتی از عمان هم ناظرانی در این رزمایش شرکت دارد.
خب آقای آریان، آیا حالا ارتباطی بین این رزمایش با تمرینات مشترک اخیر نیروی هوایی اسرائیل و آمریکا که به گفته رسانه‌های اسرائیلی برای آمادگی بیشتر جهت تقابل احتمالی با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام شده وجود داره؟
فکر نمی‌کنم که واقعا ارتباطی بین اینها باشه، چون این رزمایش با توجه به اینکه در آبهای دریای عمان و آبهای اطراف صورت میگیره و به حساب بندر چابهار اونجا کنترل میشه، من فکر میکنم در وهله اول برای اینکه این یک مسیر راهبردیه، اهمیتش از این جهته، این منطقه یک مسیر راهبردی برای حمل و نقل انرژی. این مسیر یعنی مسیری رو که از طریق تنگه هرمز یا از دریای سرخ که به حساب مسیر ترابری است به طرف چین و شرق آسیا از طریق تنگه مالاگا، این یک مسیر راهبردی برای حمل و نقله. به همین جهته که دارن این رزمایش رو در این منطقه خاص انجام میدن که بتونن یک هماهنگی داشته باشه. به همین جهته که میگن خب این برای تأمین به حساب تحکیم امنیت دریایی در این منطقه ویژه است.
الان آقای آریان، برای خود این دو کشور چین و روسیه چه اهدافی از این رزمایش ترسیم شده؟ هر کدوم از این دو کشور چه هدف گذاری در خصوص این دست رزمایش ها با ایران دارند؟
برای چین به ویژه بسیار بسیار مهمه، برای اینکه انرژیش رو از این منطقه تأمین میکنه و در این حال چین یک رول دیگری هم بازی میکنه، اینی که در واقع از نظر روابط سیاسی و روابط دیپلماتیک بین کشورهای جنوب خلیج فارس و جمهوری اسلامی سعی میکنه که یک بالانسی برقرار بکنه که به حساب اون جلوه از این رو در این رزمایش میشه دید. به هر حال روسیه هم روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره، از این نظر به هر حال یکانهایی رو که از روسیه شرکت میکنند اونها هم واقعا از این بهره خواهند بود. یک نکته دیگر رو هم در مورد چین اضافه بکنم، در این منطقه خاص نزدیک چابهار و در این مسیر راهبردی برای حمل و نقل که رزمایش انجام میگیره اینی که چین سرمایه گذاری میلیاردی انجام داده در طی سالهای گذشته در پاکستان در بندر گوادر. بندر گوادر فاصله اونچنانی با بندر چابهار نداره، یعنی منظور من اون دالان اقتصادی پاکستان و چین است که یک پروژه بسیار وسیع چند میلیاردیه که یه بخش از اون انتقال محموله های چینه از راه زمینی، یعنی از طرف خود چین، از طرف ارومچی و از طرف به حساب غرب چین که منطقه به حساب تخنشینه، به بندر گوادر پاکستان و از اون طریق این محمولات به حساب انتقال داده میشه به آفریقا و غرب آسیا. بنابراین یه اهمیت دیگری هم برای چین است و به همین جهتی که ما میبینیم ناظرانی از پاکستان هم در این رزمایش هستند و میبینن که چه اتفاقی داره میفته.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا شنیدید. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که در راستای کارزار فشار حداکثری بر ایران، معافیتی که به عراق اجازه میداد برای واردات برق به تهران پول بدهد را لغو کرده است. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده بود که دولت دونالد ترامپ در حال بررسی همه معافیت‌های تحریمی موجود در ارتباط با ایران است. در مورد این موضوع نقطه نظرات دالقا خاتین اوغلو، کارشناس حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان رو بشنویم.
وابستگی برق عراق به ایران دو جنبه داره، یکی این که واردات مستقیم برق ایران و دیگری واردات گاز ایران برای نیروگاه‌های برقی عراق. در واقع عراق از سال گذشته واردات برق از ترکیه و اردن را آغاز کرده، تقریبا به اندازه حجم برقی که از ایران دریافت میکنه از این دو تا کشور همسایه دریافت میکنه. امسال میخواد این رو دو برابر بکنه. از طرفی خطوط انتقال برق کویت به عراق هم تکمیل شده و حتی بیشتر از ایران واردات برق از کویت خواهد داشت، از کویت و عربستان. اما نکته اینجاست که عراق در تابستان با 8000 مگاوات و حتی بیشتر کسری برق مواجهه و حتی اگه واردات برقش از ترکیه، اردن، کویت، عربستان رو به شدت افزایش بده، باز هم حجم عظیمی از کسری برق خواهد داشت. لذا برای عراق مهمه که واردات برق ایران رو هم در کنار اینها داشته باشه. اما مهمترین وابستگی عراق دریافت گاز از ایران هست. اگه ایران گازش رو تحویل عراق نده، 8000 مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های عراق از دست خواهد رفت. یعنی کشور با یه بحران بسیار بزرگ برق مواجه خواهد شد. ایران پارسال 370 میلیون دلار صادرات برق به عراق، بخش اعظمش به عراق، یه مقداری به افغانستان و پاکستان داشت. یعنی یه رقمی هست که برای ایران مهمه. از طرفی به همین میزان هم واردات برق از ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان داشت. این برای ایران خیلی مهمه چون استان‌های شمالی به شدت به واردات برق احتیاج دارن. 5 میلیارد دلار هم صادرات گاز داره، نصفش به عراق هست، نصفش به ترکیه و این رقم هم برای ایران بسیار مهمه. فعلا که هر دو کشور معافیت دارن و واردات گاز انجام میدن. اما در مورد نفت، چین به شدت مقاومت خواهد کرد و هنوز هم میکنه. یعنی ما میبینیم که مثلا چین ورود نفتکش‌های تحریمی به بندر شاندونگ رو که بزرگترین پایانه دریافت نفت ایران هست ممنوع میکنه. حجم صادرات نفت ایران به چین، یعنی تخلیه نفت ایران به چین، الان نصف شده در ژانویه و فوریه و این نشون میده که به شدت افت کرده. اما از طرفی یه بخشی از همون بندر شاندونگ رو خصوصی سازی کرده، به بخش خصوصی تحویل داده که بتونن نفت ایران رو بخرن. من فکر میکنم و با شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها و مشاوره انرژی هم که صحبت‌هایی داشت داشتم همه بر این نظر هستند که در کوتاه مدت به صفر رساندن صادرات نفت ایران محال هست، یعنی هم چین مقاومت خواهد کرد هم بازارهای جهانی تا به این رو ندارند.
از دارقا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه انرژی در جمهوری آذربایجان شنیدید. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا اعلام کرده که درگیری‌های دو روز گذشته بین نیروهای امنیتی سوریه با افراد مسلح در غرب این کشور تلفاتی در هر دو طرف بر جا گذاشته. در این میان در 30 کشتار جداگانه 745 غیر نظامی از اقلیت علوی شامل زنان و کودکان کشته شدند. ساعتی پیش در گفتگو با سارا کرمانیان پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا از او پرسیدم که در سوریه چه می‌گذرد.
اگر بخوام زمینه‌ای که توش این درگیری‌ها شکل گرفته اشاره بکنم، می‌دونیم که دهه‌ها با هویت علوی بود که هویت مسلط در سوریه اسد بود و بسیاری از گروه‌هایی که در زمینه مقاومت در برابر دولت اسد شکل گرفتن هویت‌های دیگه‌ای رو در واقع نمایندگی می‌کردن، هویت سنی رو نمایندگی می‌کردن و همطور هویت‌های دیگر رو. بنابراین الان که دولت احمد شهر به قدرت رسیده برگشته و داره با این نیروها مقاومت می‌کنه، هرچند که گفته میشه تو خیلی از گزارش‌ها که درگیری بین نیروهای امنیتی دولت موقت و نیروهای مسلح وفادار به اسد هست، ولی خب غیر نظامیان زیادی هم کشته شدن که نشون میده در واقع اینطور نیست که هدف دولت فقط نیروهای نظامی هستند. دلیل عمده ماجرا برمیگرده به این که دولت احمد شاه که یک دولت تمامیت خواه با یک دولت تمامیت خواه دیگه به نوعی جایگزین شده. شما الان در سوریه در واقع در اون لحظه‌ای هستیم که توش یک دولت داره تازه تأسیس میشه، قرارداد اجتماعی باید بیاد و جایگزین قرارداد اجتماعی پیشین بشه. این قرارداد پیشین وقتی که در ذات خودش اساسا دموکراتیک نیست و بر اساس سیاست‌های هویتی و در یک ساختار از بالا به پایین اصلا داره شکل میگیره، طبیعیه که خودش داره در دل خودش دشمن‌سازی میکنه، یعنی در واقع تمام اون گروه‌های هویتی دیگه‌ای رو که داره بیرون میذاره از فرآیند تعیین اون قرارداد اجتماعی به تبیین اون قرارداد اجتماعی، اونها رو داره در واقع دشمن خودش میپنداره. برای این فارغ از اینکه اینها اصلا بخوان دست به سلاح ببرند یا نبرند، سیاست غیر دموکراتیک حزبی خودش دشمن میسازه. اونها هم طبیعتا اعتراض میکنن و در اعتراض به اونها دولت دست میزنه به روش‌های سرکوب خشونت‌آمیز.
اما خانم کرمانیان، مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز رسما از عنوان کشتار اقلیت‌ها در سوریه استفاده کرده و گفته که ایالات متحده در کنار اقلیت‌های مذهبی و قومی می‌ایسته. این اعلام نظر آمریکا در مورد آن چیزی که در سوریه داره می‌گذره چقدر می‌تونه تأثیرگذار باشه بر واقعیت آن چیزی که در حال حاضر در حال رخ دادنه؟
به نظر نمیاد که حکومت موقت سوریه الان عقب نشینی بکنه از کشتارهایی که داره انجام میده، ولی فکر می‌کنم که مهمه که این نکته هم توجه بکنیم. اصلا آمریکا چرا الان داره این فکر از مداخله رو میکنه؟ این درسته که بالاخره یک فاجعه بشری داره اتفاق میفته، اگر ادامه پیدا بکنه به همین منوال به یک نسل‌کشی منجر میشه، ولی این هم باید در نظر داشت که ایالات متحده آمریکا که هر نسل‌کشی رو به راحتی به عنوان یک نسل‌کشی قبول نمیکنه. من فکر میکنم از یک طرف باید اینو در نظر داشته دیگه که وقتی احمد شاه اومد و قدرت رو گرفت، آمریکا و دولت‌های غربی روی خودش نشون دادن به این دولت موقت. یک گوجریان تروریستی به رسمیت شناخته میشه، انگار احمد شاه هم استفاده کرد از این مذاکرات خودش به عنوان سیاستمدار معقول معمول بخواد در واقع معرفی بکنه. و خب غرب هم منافع خودش رو داشته، یعنی بیرون راندن محور مقاومت از یک طرف و تلاش جهت جلوگیری از که بخواد یک محور مقاومت دیگه حالا توی این منطقه شکل بگیره، یا حالا دولت تازه تأسیس بخواد به سمت چین دوباره بچرخه، یا به هر حال اتفاقاتی از این دست بیفته، اونها هم سعی کردن که روی خوشی نشون بدن به دولت احمد شاه. ولی به هر حال یک محدودیت داره. از یک طرف ما دیدیم که سوریه مخالفت کرد با طرح ترامپ در غزه که این خودش نشون دهنده محدودیتی بود که در آمریکا باهاش روبرو هست و خواهد بود با احمد شاه، یعنی در هر صورت نمیتونه منافع خودش رو به راحتی همونجا در پیش ببره. طرف دیگه مسئله اهمیت ژئوپلیتیکی که سوریه اساسا داره برای آمریکا، به ویژه به لحاظ پایگاه‌های نظامیش، و این اهمیت به نظر الان بعد از روی کار اومدن ترامپ و تنش‌هایی که داخل خود ناتو داره شکل می‌گیره خیلی مهم‌تره. الان در واقع آمریکا یک موضعی داره که پایگاه‌های نظامی رو که داره در مناطق مختلف باید خیلی بیشتر جدی بگیره. خب پایگاه‌های نظامی که در سوریه داره به ویژه تعداد زیادیشون در مناطق اقلیت‌ها هستن. خیلی دست با عصا داشت راه می‌رفت آمریکا حتی در رابطه با مسئله روژاوا و مسئله کردستان. از یک طرف خب منافع استراتژیک اونجا داره ولی از یک طرف هم نه به تمامی نمی‌خواست که بیاد با خودشون داستان باشه. ولی به نظر میاد که این پیغام مارکو روبیو یک سیگنالی بود که آمریکا خیلی متوجه مسئله اقلیت و اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیکش هست برای خودش و از این طریق باید در واقع هم یک اهرمی باشه که از طریق سعی بکنه که دولت موقت سوریه رو تا حدی کنترل کنه و هم بتونه نفوذش رو در واقع در سوریه تا حدی حفظ بکنه.
با پایان گفتگوی من با سارا کرمانیان، پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، به ساعت 22:30 دقیقه رسیدیم. اگر همین حالا به جمع شنوندگان رادیو فردا پیوستید، بهتون خوش آمد میگم و نگران نباشید. اگر تا اینجای بخش خبری 22 رو نشنیدید، میتونید بازپخش این برنامه خبری رو ساعت 1 بامداد به وقت تهران هم بشنوید. پس همچنان همراه ما بمونید با نیمه دوم بخش خبری 22. حالا فرصت داریم تا با هم چند خبر رو مرور کنیم. الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد دستور قطع فوری تامین برق نوار غزه را صادر کرده است. این تصمیم یک هفته پس از ممنوعیت ورود تمامی کمک‌های بشردوستانه به این منطقه جنگ زده با بیش از 2 میلیون نفر جمعیت گرفته شد. الی کوهن در بیانیه ویدئویی اعلام کرد:
همین حالا دستور قطع برق غزه را امضا کردم. از تمام ابزارهای ممکن برای بازگرداندن گروگان‌ها و اطمینان از اینکه روز بعد از جنگ دیگر حماس در غزه نباشد استفاده خواهیم کرد.
قطع برق می تواند بر عملکرد پمپ‌های آب و تأسیسات بهداشتی در غزه تأثیر بگذارد و ساکنان این منطقه را برای تامین آب آشامیدنی دچار بحران کند. در آستانه مذاکرات حساس اوکراین و ایالات متحده در عربستان سعودی، روسیه حملاتش را به اوکراین تشدید کرد. یک روز پس از سخنان علی خامنه‌ای در مخالفت با مذاکره با آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای، قیمت دلار و طلا در ایران به رکورد جدیدی رسید. در پی مذاکره علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و رد هر گونه مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و هشدار دوباره کاخ سفید به تهران، روز یکشنبه نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکید کرد که اگر هدف از مذاکره برچیدن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران باشد، چنین مذاکره‌ای هرگز شکل نخواهد گرفت. و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا آنچه را کشتار اقلیت‌های مذهبی و قومی در غرب سوریه خواند محکوم کرد و از دولت موقت سوریه خواست عاملان و مسئولان این خشونت‌ها را پاسخگو کنند.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
روز یکشنبه نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مطلع شده افرادی که در اعتراض به ابلاغ نشدن قانون حجاب و عفاف مقابل مجلس دست به تحصن زدند، از سمت کسانی پول دریافت می‌کردند. جواد نیکبین در نشست علنی مجلس به جزئیات گزارشی که به دست او رسیده اشاره نکرد، اما خواستار بررسی منابع مالی این تجمع اعتراضی از سوی وزارت اطلاعات و دستگاه‌های امنیتی شد. در گفتگو با مشتبه نجفی، دلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او پرسیدم که چه گروه‌هایی ممکن است تأمین کننده مالی این گونه تجمع‌ها باشند.
ماهیت خود نظام جمهوری اسلامی ماهیت حامی پروره، یعنی توزیع رانت و پول برای کسب حمایت یک بخشی از مردم یه سیاستی بوده که در دهه‌های مختلف اعمال شده و یک سنت چماغداری و حمایت چشم‌بسته از برخی از تصمیمات نظام هم در ساختار جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف حضور داشته، یعنی زنده بوده این رویکرد. من فکر کنم این رویکرد در تداوم اون ماهیت خود ساختار سیاسی هستش که حامی پرور هست و با توزیع رانت و پول سعی میکنه که اون هسته سخت ایدئولوژیک خودش رو زنده نگه داره. اما در مقطع فعلی من گمانم اینه که بیشتر گروه های منتسب به جبهه پایداری هستن که روی لایه های چون عفاف و حجاب اصرار دارن و و اون هسته سخت نظام سیاسی جمهوری اسلامی رو به نظر من شکل میدم. از این منظر من گمانم اینه که این پولی که توضیح شده بیشتر به حامیان این قشر سیاسی هستش.
اما آقای نجفی، همونطور که شما گفتید، هرچند این تجمعها در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه طولانی داره، اما هرچی جلوتر اومدیم تعداد حاضران در این تجمعها کمتر شده. همین چند وقت پیش بود که تجمعی هم در اعتراض به رفع فیلتر برگزار شد، اما اون هم به 50 نفر نرسید. حالا میبینیم که تجمعهای بسیار کوچکی هم در اعتراض به ابلاغ نشدن قانون حجاب و عفاف داره صورت میگیره. این حامیان جمهوری اسلامی پس کجان؟
من اینو بیشتر به یک شیفت اساسی ربط میدم. از اول انقلاب 57 تا اکنون، جمهوری اسلامی در اول انقلاب 57 مبتنی بر یک حمایت اکثریت توده‌ای بود، یعنی استبداد اکثریتی که حقوق خیلی از اقلیت رو له میکرد، نادیده میانگاشت. اما متناسب با تحولاتی که در دهه های 70 و 80 رخ داده، ما یک شیفت اساسی داریم از اون استبداد اکثریت توده‌ای به سمت یک اقلیت حامی حرکت کرده و اصولاً بخش مهمی از جامعه ایران مخالف رویکردهای ایدئولوژی نظام سیاسی جمهوری اسلامی شدند و ما هر چقدر جنبش‌های متنوع‌تری رو در به خصوص از سال‌های 80 به بعد شاهد هستیم، شاهد ریزش حامیان جمهوری اسلامی هم بودیم. یعنی متناسب با رشد جنبش‌های سیاسی اجتماعی به خصوص از سال 88 به بعد و رخدادهایی که در دهه 90 رخ داد و به خصوص آبان 98 به بعد، ما شاهد لاغر شدن این اقلیت حامی جمهوری اسلامی هستیم و میشه ادعا کرد که جمهوری اسلامی بخش عمده‌ای از توان بسیج عمومیش رو از دست داده به علت اینکه نارضایتی‌ها گسترده شده و در همه زمینه‌ها تلاش کرده که اون حقوق شهروندی رو نادیده بگیره و از یه طرف هم تو زمینه‌های اقتصادی مثل بحث تورم و شغل و توسعه اقتصادی اینها خب یه کارنامه کاملا ناموفقی داره. علاوه بر این شیر، ما شاهد لاغر شدن اون اقلیت حامی جمهوری اسلامی هم هستیم.
و آیا این روند رو میتونیم ادامه روند حضور پیدا نکردن مردم در انتخابات بدونیم؟ چیزی که به نظر میرسه در انتخابات اخیر به شدت توجه مسئولان جمهوری اسلامی رو هم به خودش جلب کرده بود؟
بله، به اعتقاد من کم شدن تعداد رای دهندگان در چندین انتخابات، چون که از یک امر مقطعی به یک روند تبدیل شده و یک فرایند رو نشون میده، مرتبط با ناتوانی جمهوری اسلامی در بسیج حامیان خودش هست و خیلی از اونا هم که رأی میدن به معنای تایید ساختارهای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی نیست، به معنای بخش بهبود وضعیت رو مطالبه میکنن. اما همین وضعیت هم اگه ما بخوایم از لحاظ کمی هم بررسی بکنیم، ما شاهد یه روندی هستیم که انتخابات ها در جمهوری اسلامی به سختی به 50% میرسه، یعنی با تمام تلاشی که میکنن. خب ما اگه این روند رو در کنار رخدادهایی که به خصوص از دهه 90 رخ داده در کشور قرار بدیم، اون نظریه‌ای که معتقد هستش که جمهوری اسلامی اکثریت جامعه رو از دست داده و اقلیت حامی خودش هم در حال ریزش هستن رو تایید میکنه.
با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو می کردم. شرکت آب و فاضلاب به استان تهران هشدار داده که این استان با خشکسالی بی سابقه در 57 سال اخیر مواجه است. در همین حال در روزهای گذشته شهروندان در مناطق مختلف پایتخت گزارش دادند که با افت فشار و قطع آب مواجهند و در برخی مناطق افت فشار در حدی است که در برخی ساعات تنها طبقات همکف ساختمان ها امکان استفاده از آب لوله کشی را دارند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
هشدار کمبود آب در تهران. بر اساس اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان تهران، مصرف آب آشامیدنی در پایتخت با 20% افزایش ناگهانی رکورد شکسته و به 48000 لیتر در ثانیه رسیده. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست از آلمان.
الان شما در آلمان یک شهروند حدود در روز حدود 130 لیتر میانگین مصرف داره، در حالی که بارش آلمان 3 برابر ایران هست، ولی آبی که در تهران مصرف میشه گاهن بالای 300 لیتر در روز میره.
در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب همچنین اشاره شده بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تا کنون پایین ترین میزان بارش های 57 سال اخیر را داشته. در روزهای گذشته شماری از شهروندان با انتشار فیلم‌هایی از پایین آمدن میزان ذخیره آب پشت سدها خبر دادن.
این سد به کرجه. یعنی ما اینقدر آب خوردیم؟
در یکی دیگر از این ویدیوها پایین آمدن سطح آب سد لطیان به حدی است که در بخش‌هایی از بستر خشک سد شهروندان به موتور سواری می‌پردازند. هفته گذشته شهروندان پایتخت در مناطق مختلف در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بودند که با افت فشار و قطع آب مواجهند و در برخی مناطق افت فشار در حدی است که در برخی ساعات تنها طبقات همکف ساختمان‌ها امکان استفاده از آب لوله‌کشی دارند. روز یکشنبه عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب در مصاحبه‌ای با رسانه رسمی جمهوری اسلامی جیره‌بندی آب در فصل تابستان را رد کرد، اما تلویحاً گفت که اگر میزان مصرف آب کاهش پیدا نکند قطعی آب محتمل است.
شهروندان با ما همراهی نکنند، ما مخازن آب سطحیمون از دست میدیم، آب نمیتوانیم تأمین بکنیم و تأمین اون هم از منابع آب زیرزمینی عملا با محدودیت مواجه.
منصور سهرابی پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست از آلمان:
اساسا دو تا مسئله قبل از بحران و بعد از بحران در مدیریت جمهوری اسلامی گم هست و این سبب شده که در لحظه وقتی بحران روی میده دنبال یک راهکار باشن، که در این شرایط با توجه به اینکه بارش های کمی رو در استان تهران داشتیم، یعنی در 5 سال اخیر میانگین بارش کمتر از دراز مدت بوده و با یک خوشسالی هواشناسی روبرو هستیم، از طرف دیگر برداشت آب هم اضافه شده، هم جمعیت داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، هم بحث در واقع صنعت هست که برداشت آب و داره، همه اینها در کنار هم وضعیت رو وجود آورده که دنبال یک راهکار در واقع فلفور بگردن که اون هم مصرفه. حتی اگر مردم مصرفشون هم کمتر بکنن، با این وضعیتی که ما در پشت سدهای پنجگانه تهران داریم در تابستان به حجم مرده خواهد رسید، یعنی حجم مرده سطح و اونها دیگه اونجا بحث آب فقط نیست، بحث کیفیت هم هست، یعنی از لحاظ حجمی مسئله اساسی نیست، مسئله کیفیت، یعنی یک آبی رو خواهیم رسید که اساسا قابل شربم نیست.
روز یکشنبه خبرگزاری مهر طی گزارشی به پایین آمدن ذخایر آب سدهای استان تهران اشاره کرده و نوشته سد لار که یکی از منابع اصلی تامین آب شرب شرق تهران است، تنها 7% آب دارد و سد ماملو تامین کننده بخشی از آب جنوب تهران با 14% حجم ذخیره در استانه خشکی کامل قرار دارد. محسن اردکانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران به این خبرگزاری گفته برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و کاهش بارش ها باعث شده که تا 70% چاه‌های استان تهران در آستانه خشکی قرار گیرند. او هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد تهران تا 5 سال آینده با فاجعه بی‌آبی مواجه خواهد شد.
رئیس شورای شهر هم گفته بود که اداره آب و فاضلاب پیشنهاد داده که 100 تا چاه در تهران حفر بکنن که اونها مخالفت کردن. این قضیه رو ممکنه در کوتاه مدت حل بکنه، ولی باز در دراز مدت مشکلات اساسی تر رو به وجود میاره، چون اونجا ما مسئله آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین در دشت ورامین و تهران و در مناطق مختلفی از تهران فرونشست رو شاهد هستیم که میتونه در شرایطی که با بحران آب مواجه هستیم فشار بر آبخانه‌ها رو بیشتر بکنه و این قضیه فرونشست دوباره در آینده یک معضل اساسی تر بشه.
کاهش سطح آب چاه‌ها در دماوند باعث شده تا ساکنان برخی مناطق آب سرد و گیلاوند برای تأمین آب شرب به تانکرهای آبرسان وابسته شوند. به گفته شماری از کارشناسان 3 عامل اصلی باعث بحران کمبود آب در استان تهران شده: کاهش 40% بارندگی به ویژه در دماوند و فیروزکوه، مدیریت ناکارآمد منابع آبی و ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها و فرسودگی شبکه انتقال آب و افزایش جمعیت استان و مصرف بی‌رویه آب.
گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید. انتشار گفتگویی با محسن رفیق دوست، وزیر پیشین سپاه پاسداران، و به ویژه اظهاراتش درباره نقش داشتن در ترور مخالفان جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. این اظهارات رفیق دوست چقدر قابل اعتناست و در چه شرایطی مطرح شده است؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
محسن رفیق دوست که در ابتدای انقلاب ایران با رانندگی خودرویی که روح الله خمینی را در 12 بهمن 1357 از فرودگاه مهرآباد به بهشت زهرا آورد به شهرت رسید، پیش از انقلاب به فعالیت علیه حکومت پهلوی می پرداخت و عضو گروه مذهبی جمعیت مؤتلفه شده بود. او پس از انقلاب سمت‌های مهمی چون وزارت سپاه پاسداران و ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده گرفت. رفیق دوست اولین بار نیست که به بیان خاطرات خود از فعالیت‌هایش در پیش و پس از انقلاب می‌پردازد، اما این بار او به طور خیلی صریح از جمله درباره نقش داشتن در قتل‌های سیاسی پیش و پس از انقلاب چه در داخل ایران و چه در خارج از کشور سخن گفته است. او به عنوان نمونه در گفتگویی که اکنون با وبسایت دیدبان ایران انجام داده، مسئولیت قتل یک نیروی ساواک را بر عهده گرفته که بنابر ادعای او با مجوز روحانیون انجام شد.
اون شبی که من شما خود دادم تو سر این دیگه خیلی مست بود، خیابون صاحب جمعم جوباش شاید کمتر از یه متر گود بود، بیشتر از یه متر هم عرض داشت، چون همه فاضلاب یعنی آبای مازاد تهران اینجی اومد میدن، یه بارونی هم میومد مثل بارونهای مکه، این همینجی تلو تلو میخواست بره، من زدم با شما تو سر این افتاد تو اون جوبه.
حاج آقا از کسی مجوز گرفتین؟
بله.
از کی جسارتن؟
از چند تا از علما.
در این که برخی نیروهای سیاسی در ایران برای تحقق ایده استقرار یک حکومت مذهبی دست به اقدامات خلاف قانون از جمله قتل و جنایت زدند، اکنون شکی وجود ندارد، ولی مشخص نیست که رفیق دوست در بازگو کردن این قتل‌ها احتمالاً چه میزان در نقش خود اغراق کرده یا چه چیزهایی را پنهان می کند. او در این گفتگو سعی می کند تصویری از خود به عنوان مغز متفکر قتل‌های خارج از کشور از جمله قتل فریدون فرخزاد، هنرمند مخالف جمهوری اسلامی، ارائه کند.
تقریبا همه اینایی که دادگاه ها حکم دادن تو خارج، ما تیمی که داشتیم اونجا، هم اویسی، هم دختر پسر اشرف، هم قرتیه، فرخزاد، اینا رو تیمایی که بودن معمولا بچهای باسک مامور اجرا می‌شدن، می‌زدن دیگه هیچکی به هیچ. بختیار
و در ترور آقای بختیار انیس نقاش بود دیگه.
اون ترور من رئیسش بودم.
میگن که از شما حاج محسن دستور گرفتن بابت ترور.
آره، اصلا دادگاه گفتن. مسئولش من بودم، اینا رو خواستم فرستادم، بالاخره گیر کردن.
حاج آقا فرمودین گروه باسک، گروه باسک کسایی بودن؟ فرمودین باسک.
باسک. هنوزم هستن استقلال طلبان اسپانیا، یه منطقه‌ای هست به نام باسک، اینها اعتقاد دارن که باید اینجا از اسپانیا جدا بشه، هنوزم هستن، هنوزم مبارزه میکنن. نه ما اونجا رفتیم، اینا خب آدمایی هستن که جنگجو هستن، گفتیم ما میخوام یه همچه آدمی رو ترور بکنیم، گفتن اینقدر میگیریم، گفتیم باید میدیم. یه روحانی مصری هم بود در آلمان، رفیق اونا بود، ما پول گذاشتیم پیش اون، گفتیم اگه زد بیا بهش بده.
ماجرای ترور فرخزاد همین بود؟
قتل فریدون فرخزاد در سال 1371 رخ داد، زمانی که رفیق دوست ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت. هنوز پرونده قتل فرخزاد و پرونده برخی دیگر از قتل‌های سیاسی در خارج از کشور ابعاد پنهان بسیاری دارد و مشخص نیست که اظهارات رفیق دوست چقدر به روشن‌تر شدن این ابعاد کمک می‌کند. اما آنچه رفیق دوست نیز بر آن تاکید کرده، استفاده از نیروهای نیابتی برای انجام این قتل‌ها بوده است، روشی که به گفته سرویس‌های امنیتی غربی همچنان نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران از آن برای حذف مخالفان خود در خارج از کشور استفاده می‌کنند. در دی ماه امسال نخست وزیر سوئد گفت در دوران جنگ‌های نیابتی هستیم، ایران از باندهای جنایتکار سوئدی و با امکانات خشونت‌آمیز استفاده می‌کند تا با نیابت جرائم سنگینی در کشور ما انجام دهد. اظهارات بی‌پرده رفیق دوست درباره کشتار مخالفان در خارج از کشور و به ویژه در اروپا در شرایطی است که در سال‌های اخیر درخواست‌ها برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا افزایش یافته است.
بعد از گزارش همکارم مصطفی خلجی بشنویم گفتگوی همکارم هومن عسکری رو در همین زمینه با پرویز دستمالچی، روزنامه نگار و کنشگر سیاسی در برلین و بازمانده ترور رستوران میکونوس. همکارم هومن عسکری از او درباره انگیزه احتمالی ادعاهای آقای رفیق دوست پرسیده.
انگیزه دقیق ایشون رو من اطلاع ندارم، ولی من در یک نگاه کلی که به گفته‌های ایشون کردم، آنچرا که میگه با همه واقعیات در واقع در تطابق نیست. مثلا اینکه ایشون فرماندهی یا نقش اساسی رو در بسیاری از ترورها داشته و همچنین فقط افراد باس پول میدادن، جدایی طلبان اسپانیا پول میدادن و اونا ترور رو انجام میدادن، این رو من میتونم در رابطه با مسئله ترور آقای شهریار شفیق پسر اشرف پهلوی و یا در رابطه با ارتشبد اویسی که در پاریس بازم به ضرب دو گوله از پا در اومد، میتونن این دوتا در واقع کار باسک باشن. اما در رابطه با دو مورد دیگه یا قتل‌های دیگه، حرف ایشون بسیار بی‌مورده، برای اینکه شیوه کشتن زنده یادان فریدون فرخزاد و یا شاپور بختیار و سروش کتیبه طور دیگری بوده و تیپیک نمونه‌هایی است که جمهوری اسلامی تو خارج عمل کرده و در درون ایران هم عمل کرده و ایشون فکر نمی‌کنم که نب گروه باسک و نه خود ایشون اصولاً نقشی داشته.
آقای دستمالچی، پیشتر از خود شما شنیده بودیم که مثلا درباره میکونوس سلاح سازمانی نیروهای مسلح کشف شده بود از عوامل ترور، یا درباره قتل شاپور بختیار و سروش کتیبه افراد بازداشتی ایرانی بودند، یا در مورد فریدون فرخزاد شواهد حاکی از ایرانی بودن عوامل بوده. تا چه میزان میشه حرف آقای رفیق دوست رو پذیرفت که عوامل خارجی هم دست داشتند؟
ببینید، نسبت به جان دکتر بختیار در واقع سه طرح عمل شد. طرح اول از طرف انیس نقاش، در اونجا من فکر میکنم که رفیق دوست نقش داشته، ولی باسک و اینا اصلا نقشی نداشتن. دادگاه تشکیل شده، همه اسناد و مدارک مربوط به این جریان پیش اومده، ولی آقای رفیق دوست نقش داشته، چون بعدن در رابطه با آزادی انیس نقاش ایشون بسیار فعال میره پاریس، رندان ملاقات انیس نقاش و مذاکراتشو با فرانسویا خود آقای رفیق دوست انجام میده. چون این طرح اول ترور از طرف آقای انیس نقاش ناموفق موند. بعد در طرح سومی که موفق شدن، آقای انیس نقاش اصلا دخالت نداشته، این نیروهای باسک هم دخالت نداشتن، آقای بویر احمدی یکی از افراد بسیار نزدیک به دکتر بختیار، دو نفر از افسران ارشد سپاه پاسداران رو به نام علی وکیلی راد و محمد آزادی، اینا رو با خودش میبره خونه دکتر بختیار و بعدن اونا دکتر بختیار رو میکشن و بعدم سروش کتیبه هم با همون چاقوی آشپزخونه میکشنش. 8 نفر در دادگاه دکتر بختیار محکومیت پیدا کردن در غیاب، و تنها کسی که اونجا حضور داشت علی وکیلی راد که محکوم به ابد شد. کسانی که اونجا بودن از جمله مثلا مسعود ادیبسوی بود، حسین شیخ عطار بود، مسعود هندی بود، قاسمی نژاد بود، زین العابدین سرحدی، اینا همه زندانهای طولانی گرفتن، ولی در غیاب، و همشون هم عناصری بودن که برای دستگاه‌های گوناگون جمهوری اسلامی کار میکردن. یعنی شما میبینید که توی دادگاه و پرونده‌ای که تشکیل شده، نه صحبتی از رفیق دوست هست و نه از گروه‌های باسک و نه شیوه کشتن باسک. در رابطه با آقای فرخزاد میرن در خونه‌شون و با جسد روبرو میشن، جسدی که با کارد آشپزخونه کشته شده، یک کاردم تو سمت اگه اشتباه نکنم راست سینه‌اش هنوز هست. این شیوه های خیلی مشخص جمهوری اسلامی هست که در ایران هم همین کار رو کرد با فروهرها و غیره. و در این رابطه در واقع فریدون فرخزاد چند روز قبل از این که جسدش رو پیدا بکنن، بنابر قرار و مداری که با ماموران جمهوری اسلامی داشت، به اصطلاح دو نفر از ایران می اومدن که با ایشون صحبت بکنن در رابطه با اینکه میتونه بره ایران، نمیدونم مادرش مریضه، به کارهای اون برسه و غیره. و فرخزاد در رو به روی اینا باز کرده و اینا رفتن توی خونه، یعنی در رابطه با قتل فریدون فرخزاد هم نه رفیق دوست در واقع نقشی داشته و نه گروه باز. ولی ما هم در خارج هم در ایران این سیاست قتل دگراندیشان رو میشناسیم و شما یه اشاره‌ای کردید به اسلحه‌های قتل توی میکونوس و یا این اون در قتل خلبان محمدی در هامبورگ و یا قتلی رو که در قبرس انجام گرفت. اسلحه‌هایی که اونجا اومده بود مدل لام اسپسیال بود، کالیبر 7.65 که اینها طبق بررسی‌هایی رو که دادستانی آلمان کرده بود در مورد این همه این قتل‌ها، اسلحه‌هایی بودن که در سال 1972 سازنده این اسلحه‌ها یک محموله‌ای رو تحویل ارتش شاهنشاهی وقت داده بودن و اینا شماره سریالش روی همون محموله بوده.
پرویز دستمالچی، روزنامه‌نگار و کنشگر سیاسی در برلین، در مورد ترورهای برون مرزی به دست عوامل جمهوری اسلامی صحبت می‌کرد. به مناسبت روز جهانی زن، نمایشگاه انفرادی آثار هنرهای تصویری یاسمین گلشنی با عنوان موها نماد آزادی فردا در موزه شهر کادان واقع در مرز آلمان افتتاح می شود. این نمایشگاه شامل 60 اثر اعتراضی از دوره‌های مختلف فعالیت این هنرمند ساکن پراگ است و صدای زنان ایران را در بحبوحه نقض سیستماتیک حقوق بشر بازتاب می دهد. برگزار کنندگان بر اهمیت همبستگی جهانی در این مقطع تاریخی تاکید دارند و این نمایشگاه را فرصتی برای شنیدن و حمایت مبارزات زنان ایرانی می‌دانند. همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با یاسمین گلشنی.
این نمایشگاه چندین ماه پیش به من پیشنهاد شد از طرف موزه شهر کادان که یک شهر مرزی جمهوری چک است با آلمان، به طوری که بازدیدکننده های زیادی رو از طبعه کشور آلمان شامل میشه. به همین دلیل نمایشگاه اهمیت ویژه‌ای داشت که بتونن اینها در روز جهانی زن توجهات رو بیشتر جذب بکنند در رابطه با مسائل زنان ایران، به دلیل اینکه این آقای رئیس موزه پیتر لیپشر پیشنهاد این نمایشگاه به من دادن و تصمیم گرفتن که افتتاح رو برای روز 8 مارس قرار بدن که روز جهانی زن هست. دلیل عمدش هم این بود که کارای اعتراضی هست و در واقع این آثار 46 سال بازتاب 46 سال فشار و زندگی و شرایط سخت و ضمناً مبارزات زنان ایرانی است.
خانم گلشنی، در آثار شما مو به عنوان نماد آزادی دیده میشه. این انتخاب به طور خاص به جنبش زنان ایران مرتبطه؟
سوال خیلی خوبیه، به دلیل اینکه این مسئله موها که نماد آزادی اینجا عنوان این نمایشگاه هست، در واقع در کارهای من از سال 1997 شروع شده. اون زمانی که من با پاپیه‌مشه های روزنامه‌های فارسی 400 زن رو با حجاب اجباری نشون داده بودم و همینطور به مرور این کارا تغییر شکل پیدا کرد، به طوری که وقتی که ما رسیدیم به جنبش مهسا، مجموعه های دیگه به اینها اضافه شد که مجموعه زن زندگی آزادی یکی از اونها بود.
خانم گلشنی، واکنش مخاطبان بین المللی به نمایشگاه شما چی بود؟ آیا احساس میکنین آثار هنری شما میتونه صدای زنان ایران رو به گوش مخاطبان بین المللی و خارجی برسونه؟
عمیقا امیدوارم که این طور باشه. اون اتفاقی که هر بار برای من میفته در افتتاحیه نمایشگاه ها تحت تاثیر قرار گرفتن بازدید کننده هاست و اینها بسیار تحت تاثیر قرار میگیرند، عمدتا سوالات زیادی دارن که انجام میدن و من تا جایی که میتونم سعی میکنم که مسائل روز ایران رو برای اینا یه مقداری باز بکنم. به عنوان مثال، مثلا کارهایی که در نمایشگاه قرار داره من میتونم یه بخشایشو برای اینا شرح بدم که هر کدوم مربوط به یک مسئله ویژه از مشکلات زنان در ایران هست.
خانم گلشنی، چگونه هنر میتونه به مبارزات زنان ایرانی برای حقوق برابر و آزادی کمک بکنه؟
ببینید، مهمترین بخشش بازتاب این صداست. یعنی در واقع ما اینجا هیچ کار عجیبی نمیتونیم انجام بدیم بجز اینکه بازتاب و این انعکاس این صداها باشیم. حوادثی که در ایران اتفاق میفته در خارج از کشور ما بتونیم به شکل این رو عنوان کنیم که با یک زبان تصویری بین المللی بتونیم اینو قابل درک بکنیم برای همه. به ویژه بعد از جنبش مهسا خیلی مؤثر بوده، به دلیل که نمایشگاه‌های بیشماری در این رابطه برپا شده و همینطور ادامه داره.
همکارم نسرین افشار با یاسمین گلشنی گفتگو میکرد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
کمتر از یک دقیقه تا پایان بخش خبری 22 باقی مونده. از اینکه این یک ساعت رو همراه ما بودید ازتون سپاسگزارم. درسته که این برنامه رو به پایانه، اما برنامه‌های رادیو فردا همچنان ادامه داره. اگه ساکن ایران هستید میتونید شب خودتون رو با رادیو فردا بگذرونید، موسیقی و پادکست گوش کنید و رأس هر ساعت از مهمترین خبرها با خبر بشید. همینطور خبرها رو میتونید بر روی شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، تلگرام، اینستاگرام و البته وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. براتون ساعات آرامی رو آرزو دارم.